انجیل متی فصل 5 آیه 10 تا 16 و سپس آیاتی از فصل 2 مکاشفه رو میخونیم. ابتدا انجیل متی رو میخونم براتون. فصل 5 آیه 10: خوشا به حال کسانی که برای پارسایی آزار میبینند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشحال باشید چون شما را فحش دهند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما به دروغ بگویند. خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، زیرا که به همین طور بر انبیاء قبل از شما جفا می رسانیدند. شما نمک جهانید، اما اگر نمک فاسد گردد، به کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر مصرفی ندارد جز این که بیرون افکنده پایمال مردم شود. شما نور عالمید. شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد، و چراغ را نمی افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند، بلکه تا بر چراغدان گذارند، آنگاه به همه کسانی که در خانه باشند روشنایی می بخشد. همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است ستایش کنند. این آیات از انجیل متی است، کلام خدای زنده و حقیقی. آیاتی که امروز مطالعه می کنیم در مکاشفه فصل 2 هست، آیه 8 تا 11، پیام دوم خداوند ما عیسی مسیح به کلیساهای آسیا، آیه 8: و به کلیسای به فرشته کلیسا دست اسمرنا بنویس که این را میگوید: آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت، اعمال و سختی ها و فقر تو را میدانم، اما ثروتمند هستی. و کفر آنانی را که خدا یهود میگویند و نیستند، بلکه از کنیسه شیطانند. از زحماتی که خواهی کشید مترس، اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا آزموده شوید و مدت 10 روز رنج خواهید کشید. اما تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو بدهم. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید از مرگ دوم آسیبی نخواهد دید. بیاری خداوند، موضوعی که در نظر میگیریم این است: پیام خداوند عیسی مسیح برای کلیسای ثروتمند و رنج دیده اسمرنا. به 3 موضوع فکر میکنیم. ابتدا خداوند عیسی مسیح روی خوش به کلیسا نشون میده. دومن به کلیسا نصیحت میکنه تا وفادار باشه. سومن خداوند با خودش او رو تسلی میده. به این 3 موضوع فکر میکنیم. اسمرنا حدود 40 کیلومتر در شمال کلیسای افسوس هست، شهر افسوس در آسیای صغیر در ناحیه دریایی، و این دومون شهریه که پستچی باید در اون مسیر خودش در رسوندن این 7 نامه به اونجا میرسید. نامه‌هایی که از خداوند عیسی مسیح هست که توسط یوحنا نوشته شده در جزیره پاتموس. نامه اسمرنا به احتمال زیاد غنی ترین این نامه ها هست و کوتاه ترین اونها. در زمان باستان اسمرنا غرور آسیا بود، بندری داشت و در اونجا تجارت صورت می گرفت، به بزرگی افسوس نبود، اما شهر ثروتمند و بندری بود. امروزه اون شهر در ترکیه است به نام ازمیر. حتی هنوز هم بعضی از اهالی ازمیر اونجا رو اسمرنا میخونن. این نام در 1930 میلادی تغییر پیدا کرد به ازمیر. این تنها شهری هست که این نامه رو دریافت میکنه و هنوز هم شهر بزرگی هست. 4 میلیون اکنون در اسمرنا و یا ازمیر زندگی میکنن و 3 ومین شهر بزرگ ترکیه هست. اسمرنا 3 تا تأثیر مهم داشت که بر کلیسای اسمرنا در زمان یوحنای رسول تأثیر می‌گذاشت. اولا فرهنگ یونانی اون بود. در اونجا هومر که شاعر یونانی است به دنیا اومده و مکانی بود که بسیار معروف بود به خاطر بزرگترین تئاتر یونان که در آسیا قرار داشت. این آمفی‌تئاتر بزرگ در اسمرنا بود و به علاوه معبدهای بزرگی که در اونجا بود و به خدایان و بت‌های مختلف تقدیم شده بودند. بعضی از این خدایان باطل مثل زئوس معروف هستند و بعضی از اونها حتی خداهای کوچکتری بودند. اما کل اسمرنا پر از معماری مربوط به این بت‌ها و بت‌پرستانه بود که به شهرت شهر می‌افزود. این شهر فرهنگ فرهیخته یونان رو داره اما توأم با بت‌پرستی است و هیچ دین و مذهبی که قادر باشه با اون مقابله کنه در اون زمان امیدی برای بقاش نمی بود در شهر اسمرنا. دوباره من اسمرنا نه تنها پر از فرهنگ یونان بود بلکه شهری بود که به امپراتوری روم کاملا وابسته بود. به این علته که بخشی از وظایف مدنی اسمرنا این بود که در اون شهر امپراتور بایستی پرستش می شد به عنوان خدا. شما درک می کنی که چه فشار زیادی هست بر مسیحیان. اولا فرهنگ یونانی هست و دوما امپراتوری روم که انتظار داره تا شهروندان امپراتور رو به عنوان خدا پرستش کنن. پس هر دوی اینها تأثیر عمیقی روی کلیسای اسمرنا داره. سوما نه تنها کلیسای اسمرنا متأثر بود از فرهنگ یونان و امپراتوری روم بلکه یهودیانی که در اونجا بودن و به خداوند عیسی مسیح ایمان نداشتن. در اسمرنا یک کلیسای کوچکی بود که اکثر اونها یهودیانی بودن که مسیحی شده بودن. نمیدونیم دقیقا چه زمانی تأسیس شد، احتمالا زمانی که پولس به سوی افسوس میرفت در سومین سفر بشارتیش شاید او این کلیسا رو تأسیس کرد. اما زمانی که یوحنا در کلیسای پاتموس هست، یعنی یک نسل بعد، این کلیسا در شرایط بسیار سختی بود زیرا یهودیانی که در اونجا بودند این مسیحیان رو رد میکردن. و این اتفاقی که میافتاد این بود، یهودیان تنها مذهبی رو داشتن که از امپراتوری روم مستثنا بودن و لازم نبود تا امپراتور رو به نام خدا پرستش کنن. پس یهودیت این استثناء رو داشت در اون زمان که لازم نبود تا امپراتور رو به نام خدا پرستش کنه. مسیحیان نیز در دههای اول و دوم تحت همین استثناء قرار گرفته بودن و امپراتوری روم به مسیحیان نگاه میکرد به عنوان یک فرقه ای از یهودیان و به اونا آزار نمی رسوندن. اما یهودیان از اونجایی که ضدیت داشتن با مسیحیان اونها رو طرد کردن و اعلام می داشتن که این مسیحیان یاغی هستن و جزی از یهود نمی باشن و لذا شکایت می کردن علیه این مسیحیان که یک زمان یهودی بودن و می گفتن اولا اونها کفر می گن زیرا به خدای رومیان اعتقاد ندارن و دوماً اونها خیانتکار هستن و قانون امپراتور روم رو نگاه نمی‌دارن. ولذا زمانی که مسیحیان بر اون آتش قربانی که برای امپراتوری روم بود بخور رو نمی‌ریختند و این بخور در برابر مجسمه امپراتور بود و زمانی که امپراتور رو خدا نمی‌دونستند به زندان افکنده می شدن و یا کارشون از دست می دادن و یا به شهادت می رسیدن. این مجازات به سختی اجرا می شد. مسیحیان با عدم پذیرش امپراتور روم به عنوان خدا مورد تعقیب و آزار قرار می گرفتن و به زندان افکنده می شدن. آنچه که بسیار اسفبار بود این وضعیت رو یهودیان شدت می بخشیدن. تاریخ به ما میگه که یهودیان در اسمرنا کارهای بسیار شریرانه ای رو نسبت به دیگر یهودیانی که مسیحی شده بودند انجام میدادند، زیرا این یهودیان خداوند عیسی مسیح رو پذیرفته بودند. اکنون خداوند عیسی مسیح به این کلیسایی که اسمرنا بوده، یهودیانی که مسیحی شدند، سه پیام رو میده. اولا اعتراف میکنی که اون کلیسا آزمون خواهد دید و جفا خواهد دید تا نسل آینده. دوما به اونها نصیحت میکنه تا وفادار بمونن حتی اگر به قیمت جونشون تموم بشه. و سوما اونها رو تسلی میده به هفت شیوه متفاوت با خودش و به اونها وعده میده از تاجی از حیات. وقتی که به این نامه دقت میکنیم، در میام که حتی یک کلمه از توبیخ و یا اصلاح به کلیسای اسمرنا نیست. اسمرنا و فیلادلفیا تنها نامه هایی هستند که به کلیساهایی داده میشه که در اونها توبیخی وجود نداره. و جالبه که این دو کلیسا کلیساهایی هستند که مورد آزار و جفای شدید قرار دارن وقتی که این نامه ها نوشته شد. و این به ما یادآوری میکنه که همه مسیحیان آزار و جفا خواهند دید و خداوند ما عیسی مسیح به ویژه دلسوزی عمیقی داره برای کسانی که آزار میبینن، اون مسیحیانی که جفا میبینن. این درس مهمی رو به ما میده. وقتی که ما بعد از مراسم شام ربانی به این دنیا میریم و در بین مردم هستیم، باید این آیات رو بیاد داشته باشیم که خداوند گفت تا به مرگ امین باش تا تو را تاج حیات دهم. باید انتظار داشته باشیم تا به ما آزار و جفا برسه. شما نمیتونید یک مسیحی واقعی باشید و دنیا شما رو دوست داشته باشه و هیچ ضربه از دنیا نخورید. دنیا شما رو نمیپذیره و به شما آزار خواهد رسوند. شما هر چقدر هم که انسان شریفی باشید و نیکی کنید، هدف دنیا نابودی شما مسیحی است. بله، اگه مسیحیان کارهای نیکی انجام بدن، بیمارستان بسازن و کارهای خیری انجام بدن و به جهان کمک کنن، جهان اونها رو میپذیره. اما اون خدا پرستی که بر اساس ایمان به خداوند عیسی مسیح هست در این دنیا پذیرفته نمیشه. همه ای کسانی که زندگی خدا پرستانه ای دارن در عیسی مسیح آزار و جفا خواهند دید. و این مسئله که خداوند ما عیسی مسیح اون رو تشخیص میده وقتی که این نامه رو به اسمرنا می نویسه. و در واقع در این آیات ابتدایی به اون میگه من روی خوشی به تو نشون میدم، اون آزار و جفایی که میبینی. خداوند ما جفا و آزار کلیسای اسمرنا رو میبینه، اون رو تشخیص میده و نظر مساعدش رو اعلام میکنه. و این کاری که خداوند داره انجام میده وقتی که میاد به اسمرنا، به اونا میگه اعمال و سختی ها و فقر تو رو میدانم و کفر آنانی را که خدا یهود میگویند و نیستند بلکه از کنیسه شیطانند. خداوند میگه بله، من میدونم که چه رنجی میکشی. من به شکل دوستانهی به تو نظر میاندازم و دل من با توست. وقتی که این کلام رو خداوند ما میگه در آیات ابتدایی، چهار مطلب است در مورد اسمرنا تا باعث میشه خداوند به اونها نظر مساعدی داشته باشه، اونها روی خوشی نشون بده. اولا کلیسای اسمرنا دچار فقر بود. فقر تو را میدانم، آیه 9. بله، اون شهر ثروتمندی بود، اما مسیحیان توسط یونانیان و دیگر یهودیانی که مسیحی نشده بودند طرد شده بودند، بهشون کار نمیدادند، به زندان میافتادند، کارشون از دست میدادند، کسی با اونها کار و تجارت نمیکرد. وقتی میشینند مسیحیان و خود مسیحیان هم مثل بقیه به دنبال این نبودند تا به هر شکلی که شده پول در بیارن، بلکه همه کارهاشون رو بر اساس قانون و به دستی انجام میدادن. و همه اینها باعث شده بود که اونها فقیر باشن و اکثر اونها بسیار فقیر بودن. و خداوند چنین میگه فقر تو را میدانم. شاید اینو فکر کنید که اشاره داره به فقر معنوی، اما این شاید ذره از اون درش باشه، اما در اینجا خداوند داره اشاره میکنه به فقر مادی. خداوند میگه من میدونم که مورد آزمون قرار گرفتی و این بها رو باید بپردازی و فقیر بمونی به خاطر وفاداریت به من، به خاطر اینکه به من وفادار بمونی به عنوان خداوند خود، پادشاه خود. چه درس عالی است برای ما. ما نیز در زمانی زندگی میکنیم که جامعه ثروتمند هست، اما ما مسیحیان نیز آزار و جفا خواهیم دید وقتی که نمیتونیم مثل بقیه زندگی کنیم و سر دیگران کلاه بذاریم. باعث این بها رو بپردازیم که مثل یک مسیحی زندگی کنیم. و یا برای ما بهایی که باید بپردازیم اون دهیه که ما هست به کلیسا. عده‌ای هستن که خود مسیحی میدونن، حتی به فکر این هم نیستن که 10% درآمدشون به کلیسا بدن و میگن خب هیچ قانون محکمی در عهد جدید نیست. البته اینها نمیدونن که در عهد جدید آزادی به ما داده شده، نه اینکه کمتر بدیم بلکه بیشتر عطا کنیم و این رو از دلمون بپردازیم. وقتی که شما جوان هستی، تازه مسیحی شدی، میگی من مشکلات زیادی دارم، فکر نکنم من باید این 10-1 رو به کلیسا بدم، وضعم خوب نیست، پول ندارم، من صبر میکنم وضعم که بهتر شد بعد این 10-1 رو میدم. و یا شاید شما فکر میکنید که میخواید مالیاتتون رو به شکلی از زیرش در برید. اما بیاد داشته باشید، شما اگر مسیحی هستید شما نمیتونید کارها رو انجام بدید و خداوند میگه فقر تو را میدانم. کلیسای اسمرنا مثل یک مسیحی راستین زندگی میکرد و خداوند به او روی خوشی نشون میده. دوباره من کلیسای اسمرنا رنج میکشید از کسانی که به او کفر میگفتن. آیه 9 چنین میخونیم: کفر آنانی را که خدا یهود میگویند و نیستند بلکه از کنیسه شیطانند. بدین معنا که اون یهودیانی که جلوی زبانشون رو نمیگیرن و به شما خیانت میکنند و به دروغ میگن که شما قانون مملکت رو رعایت نمیکنید و قصدارن شما رو از کار بیکار کنن و به زندان بیاندازن چون شما سزار رو و یا قیصر رو به عنوان خدا پرستش نمی کنید، این یهودیان مثل شیطان رفتار میکنند. اونها از کنیسه شیطانند، همون که از ابتدا دروغگو بود و پدر دروغگویانه و قاتله. و کلیسای اسمنا چه رنجی میکشید وقتی که میان و میخوان به دیگر یهودیان انجیل رو نشون بدن و بگن چه چیزی برای حیات ابدیشون ضروریه و در عوض از دست همون یهودیان آزار میبینن و اون هم به شکل نادرسته، زیرا این مسیحیان یاغی نبودن، این مسیحیان قانونمند بودن، اینها خیانتکار نبودن به روم. این مسیحیان میرفتن نزد یهودیانی که از خودشون بودن، یک زمان اونها هم یهودی بودن، تا انجیل رو به اونها برسونن، اما در عوض از اونها لطمه میدیدن. و این یادآور مزامیر 26 آیه 22 هست: کلمات سخنچین لقمه‌های لذیذ زماند که به اعماق وجود انسان فرو می‌رود، مثل زخمی که به عمق وجود فرد میرسه. اما در این حال پاسخ اسمرنا این نیست که انتقام بگیره، نه، وقتی که رنج میکشه تهدید نمیکنه، همون جوری که خداوند ما عیسی مسیح این کار رو انجام نداد، بلکه خودش رو به خداوند سپرد که پارسایانه داوری میکنه. و به این شکلی که باید زندگی کنیم و اسمرنا به این شکل رفتار کرد. پاسخ اسمرنا به اون کفر و جفایی که بهش میرسید این بود که اون رو تحمل کرد و با فروتنی که مسیحانه است اون رو پذیرفت و عکس‌العمل عمل نشون نداد. و میدید خداوند چه کاری انجام میده؟ حقیقت رو داره بیان میکنه. میگه اسمرنا تو لازم نیست بترسی، حتی وقتی که اون یهودیان مثل شیطان عمل میکنن، زیرا من همه چیز رو در کنترل دارم. تو ثروتمندی، فقط تو را میدانم، اما ثروتمند هستی، ثروت تو در چیزهای خداونده، تو نسبت به من ثروتمند هستی، اوضاع خوبه و نگران نباش و همه چیز خوب خواهد بود با تو. و ما نیز نیاز به این تسلی داریم. اغلب اوقات در زندگیمون بعنوان مسیحیان ناامید میشیم وقتی که اوضاع به هم میریزه، اتفاقاتی میفته که ما نمیتونیم درک کنیم به چه علت این روی داد. خداوند کلیسای اسمعنا میگه شما دارید خداوند رو خدمت میکنید، از خداوند پیروی میکنید و بعد به شما کفر میشه و شما رو خائن میخونن به شکل دروغی. شاید با خود فکر کنید وقتی که من مسیح رو خدمت نمیکردم این مشکلات رو نداشتم، اما خدمت به مسیح همه اینها رو بر سر من آورده. اما خداوند به اون کلیسا چنین میگه، ببینید من به چه شکلی به این شرایط نگاه میکنم، من روی خوشی رو به وضعیت تو نشون میدم. باید به این شکلی که به قضیه نگاه کنیم. وقتی که ما با مشکلات و سختی ها روبرو میشیم، ممکن اون رو از دید خودمون نگاه کنیم و این خیلی ساده است، به شکلی که جهان به اون نگاه میکنه و فکر کنیم یک مصیبت دیگه ای هست که من باید اون رو تحمل کنم و چرا باید این رو تحمل کنم؟ آیا خداوند علیه من هست؟ اما خداوند ما میگه نه، من این رو به شکل دیگه بهش نگاه میکنم. من کفر اونها رو میبینم و این برای رشد توست و این آزمونی تا تو رشد کنی از طریق اون و به تو فرصتی میدم تا به تو روی خوش نشون بدم و باعث بشم تا تو رشد کنی و بالغ بشی تحت این جفا و آزار و این کفری که میشنوی. و چه دید متفاوتی هست. و اگر به این شکل قضیه نگاه کنیم چقدر تشویق میشیم. بار دیگه شما مشکلی دارید و اگر حتی اکنون دچار این مصیبت و مشکل هستید، سعی کنید از دید خداوند عیسی مسیح به اون نگاه کنید. او داره شما رو بالغ میکنه، او داره باعث میشه تا شما رشد کنید و بعد شما روی خوشی نشون میده، همچنان که در متا فصل 5 خوندیم، خوشا به حال کسانی که برای پارسایی آزار میبینند زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. بسیار شاد باشید، یعنی شادی شما عظیم باشه. آیه 12 که به خاطر نام عیسی مسیح جفا میبینید، این که به خاطر نام مسیح جفا ببینیم، حتی در کلیسا هم ممکن هست. شما ممکنه برای بار اول به مراسم شام ربانی بیاید و جوونی باشید و پیرترها در کلیسا به شما نگاه کنن و راضی نباشن که شما سر میز نشستید. این تجربه رو من داشتم وقتی که نوجوان بودم و کسانی بودن در کلیسا که از نشستن من در مراسم شام ربانی خوشحال نبودن و این تأسف‌بار، اندوه‌باره که چنین وضعیتی ممکنه در کلیسا باشه. اما گاهی چنین هست. اما خداوند از این استفاده میکنه در زندگی من، در زندگی شما، تا ما رو بالغ کنه، تا بر ما لبخند بزنه، روی خوش به ما نشون بده در پسر یگان مولودش عیسی مسیح. پس وقتی که مشکلات به زندگی ما میاد، نباید بلافاصله بگیم خداوند چیزی علیه ما داره. هر چی که علیه ما بوده از سر راه برداشته شده و بر صلیب مسیح به میخ زده شده. بله، وقتی که گناه میکنیم خداوند آزمون‌ها و مشکلات زندگی ما میاره، ما را تنبیه میکنه. اما به طور معمول وقتی که آزمون‌ها وارد زندگی مسیحی میشن، این کار برای این که تا ما بالغ بشیم، رشد کنیم. پس اگر در زندگی شما مشکلات و سختی هست، باید خداوند رو شکر بگید که او داره شما رو رشد میده، شما رو بالغ میسازه تا شما یک سرباز مسیحی قوی تر باشید در ارتش مسیح. این دیدگاه کاملا متفاوتی هست به مسائل و مشکلات زندگی وقتی که از دید مسیح به اون نگاه کنید. سوما، خداوند نه تنها روی خوش به اسمعنا نشون میده که جفا میبینه و فقیره، بلکه کفر رو تحمل میکنه و همچنین سوما اون کلیسا زندان رو تجربه میکنه. در آیه 10، از آن زحماتی که خواهی کشید ما ترس، اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا آزموده شوید و مدت 10 روز رنج خواهید کشید. خداوند به اونها دو مطلب رو میگه. اولا در زندان هم با تو خواهم بود، با تو هستم. نه اکنون در با تو خواهم بود وقتی که به زندان میفتی، تنها نیستی، در اونجا با تو هستم. اگر تاریخ رو بخونید میدونی که در قرن‌های اولیه مسیحی چه تعدادی از مسیحیان به زندان افکنده شدن، اما زندانیان دیگری که در اون زندان‌ها بودند با دعا و پرستش همین مسیحیان برکت یافتند. مسیحیانی که
فقیر بودن اما در مسیح ثروتمند. خداوند میگه من با شما هستم در اون زندان. همان گونه که با شدرک، میشک و عبدنقو بودم. وقتی که اونها در میان شعله آتش افکنده شدند. من نیز چهارمین نفر هستم با شما وقتی که در زندان و در سیاه چال افکنده میشید. حتی اگر شما رو بکشن من به شما رستاخیز خواهم داد و تا به ابد مرا خدمت خواهید کرد در جلال. سپس خداوند چنین میگه ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت و آزموده شوید. خداوند میگه حتی وقتی که اوضاع بسیار خراب میشه و به نظر میرسه که شیطان همه چیز رو تحت کنترل داره، این من هستم که همه چیز رو تحت کنترل دارم و نه ابلیس. شما وقتی که وسوسه میشید به گناه، شما نمیتونید خداوند رو بانی اون بدونید. خداوند هیچ کس رو وسوسه نمیکنه به شرارت، اما وقتی که اوضاع خراب میشه این شیطانه. شیطانی که شرارت و گناه رو به بار میاره و بانی بسیاری از این آزارها و جفاها است برای کلیسای مسیح. اما شیطان خود مختار نیست. خداوند میگه ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهند داخت تا آزموده شوید. ابلیس کاری انجام نمیده تا ما را بیازمایه و باعث رشد ما بشه. هرچه که ابلیس انجام میده برای نابودی ما مسیحیانه. اما ببینید کاری که شیطان انجام میده و کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده در این آیه هست. ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهند داخت تا آزموده شوید. شیطان قصد داره شما را نابود کنه، اما خداوند میگه برای اینه تا آزموده شوید و ایمان شما بالغ بشه و رشد کنه. هرچند که شیطان به شما حمله میکنه، اما من همه چیز رو تحت کنترل کامل خود دارم و از اون استفاده میکنم برای هدفی که دارم، تا از طریق آزمونهایی که به تو میرسه تو در ایمانت بالغ گردی و مقدس گردی و پاک گردی. در نهایت خداوند به اونها چنین میگه به کلیسای اسمنا که شما نه تنها به زندان افکنده میشید بلکه مرگ رو نیز تجربه خواهی کرد. تا به مرگ امین باش. عده از شما بهای پیروی از من رو با مرگ خودتون خواهید پرداخت. اما روی خوش من به سوی شماست. هیچ رنج و مصیبتی بزرگ نیست. روی من با شماست. فیض من با شماست. و رحمت من بیش از حیاته و اون بر شما قرار داره. به این علتی که داوود در مزمور 4 چنین میگه. وقتی که از هر سو در فشار و مشکلات هست و دشمنان زیادی اطرافش هستند و حتی از خانه خودش دوستانش که اطرافیانش هستند به آزار میرسند، چنین میگه خداوندا نور روی خود را بر ما تابان ساز. و اسمرنا این رو داره. روی خداوند به سوی اسمرنا تابانه و اون کلیسا ثروتمنده. حتی اگر شما فقیر باشید، حتی اگر به شما کف بگن، حتی اگر شما رو به زندان بیندازند و مرگ در انتظار شماست، حتی اگر مسجد شیطان در پی اینه تا به شما آزار برسونه، روی خداوند عیسی مسیح بر روی شما تابان است. اکنون خداوند به اونها نصیحت میده. نه تنها در آزار و جفایی که میبینن خداوند به اونها روی خوش نشون میده، بلکه به اونها نصیحت میکنه تا وفادار باقی بمونن. و چنین میگه تا به مرگ امین باش. و ما میدونیم که در تاریخ کلیسا، کلیسای اسمرنا، خداوند بهش فیض داده بود تا این مصیبت ها رو تحمل کنه. مهمترین نمونه اون پالیکارپ هست که 60 سال بعد در این کلیسا به شهادت میرسه. او شبان این کلیسا هست در اسمرنا. پالیکارپ وقتی که 20 سالش بود این نامه یوحنا به کلیسای اسمرنا اومد و او در اون کلیسا شبان جوانی بود. و پالیکارپ شاید کسی هست که همین نامه رو دریافت کرد و اون رو برای کلیسا خوند. وقتی که جوان بود و برایش تشویق زیادی بود. اما 60 سال بعد وقتی که این مرد 86 سالش است، پولیکارپ، آنچه که در این نامه نوشته شده در او به حقیقت می پیونده. در 22 فوریه 156 بعد از میلاد این شبان پیر که از اسم نو فرار کرده بود و دوستان و آشناش در کلیسا گفته بودند از اونجا برو زیرا جون در خطر هست، او رو پیدا می کنند در مهانی که پیدا شده 20 کیلومتر تر اونورتر از اسم نو. وقتی که او را یافتند فرار نکرد، بلکه حتی به کسانی که اومده بودند تا او رو دستگیر کنند به اونها آب و غذا داد. وقتی که از او پرسیدند آیا تقاضای خاصی داری قبل از اینکه تو رو بکشیم، پاسخ داد به من 2 ساعت فرصت بدی تا دعا کنم، و این کار انجام دادن. سپس او رو دستگیر کردند و به اسمرنه آوردند به حضور پروکنسل یا مأمور امپراتوری روم. 2 هفته بعد او رو به آمفی‌تئاتر آوردند، پیرمردی که 86 سال از سنش میگذره، و در اونجا او رو در برابر جمعیت زیادی به قتل خواهند رسوند. پروکنسول به او گفت پولیکارپ، من دلم به حال تو میسوزه، تو پیرمردی هستی، فقط یک بار به نام قیصر قسم بخور و من بلافاصله تو رو آزاد خواهم کرد. پولیکارپ این کلام معروف رو گفت و شاید اینو شنیده باشید. او گفت 86 ساله که من خداوند عیسی مسیح رو خدمت می کنم و او هیچ بدی به من نکرده، چگونه ممکنه من به پادشاه خود کفر بگم و به او بیوفا باشم؟ پروکنسول اصرار کرد حیوانات وحشی آمادن تا تو رو پاره کنند، اگر به نام قیصر قسم نخوری تو رو جلوی حیوانات وحشی خواهم انداخت. پولیکارپ گفت حیوان وحشی که هیچ، اگر حتی بدن من رو به آتش بسپاری من خداوند خود رو انکار نخواهم کرد. پروکنسول بسیار عصبانی شد. چو بهت یک فرصت دیگه میدم تا نظرتو عوض کنی، در غیر این صورت تو رو در آتش خواهم سوزانید. پولیکارپ توبه نکرد و فرمانده رومی فرمان داد تا کسانی که در اون نزدیکی بودن چوبهایی رو بیارن. پولیکارپ رو بر اون توده هیزم قرار دادن. وقتی که میخواستن او رو ببندند، پولیکارپ گفت من یک درخواستی دارم، بگذاری تا دست و پای من بسته نشه، زیرا من میخوام برای پادشاه و خداوند خود آزادانه بمیرم، نه با دست و پای بسته. و سربازان او رو به همون حال در روی اون توده هیزم قرار دادن و گمان میبردن که او وقتی که آتش شروع بشه از میان شعله ها فرار کنه. سپس هیزم ها رو با آتش کشوندن، بعد اون شعله رو به سوی دیگری میروند و عذاب پولیکارپ میافزود، اما به او فرصتی داد تا در اون لحظه های آخر نیز به خداوند عیسی مسیح اعتراف کنه در برابر اون جماعت. و دعای او این هست که مکتوب خداوند های قادر متعال، پدر عیسی مسیح که از طریق او ما تو رو شناختیم، تو رو شکر می کنم که مرا شایسته دانستی امروز در این ساعت تا جام رنج مسیح رو نیز بر سر کشم و شاهد حقانیت کلام تو باشم. وقتی که این کلام رو که از سربازها شنید چنان عصبانی شد که شمشیرش رو برداشت و این پیرمرد رو با شمشیر کشت. به این صورتی که پولیکارپ از طریق فیضی که خداوند عیسی مسیح به او داد این کلام رو به کمال رسون تا به مرگ امین باش. البته امروز روایات زیادی شبیه این هست. در تاریخ کلیسا هزارانی از مسیحیان هستن که در زندان افتادن و تنها جرم اونا اینه که به خداوند عیسی مسیح ایمان داشتن. هرگز در تاریخ بشریت روزی نبوده مثل امروز که تعداد زیادی از مسیحیان در زندانها به سر ببرن. در سر تا سر جهان بسیاری مکانها هست که اگر شما مسیحی باشید باید جون خودتون رو از دست بدید. بهای اون مرگ شما هست. سوال من از شما اینه، وقتی که شما کلیسا رو ترک میکنید و به بین مردم میرید، آیا مسیحی بودن شما هیچ بهایی داره برای شما تا بپردازید؟ و یا اینکه شما همرنگ جماعت میشید، مثل بقیه مردم دنیا میشید؟ آیا درک میکنید که خداوند ما عیسی مسیح چه گفت وقتی که گفت کسانی که در مسیح زندگی خداپرستانه دارند آزار و جفا خواهند دید؟ سوال من از شما اینه، آیا مسیحی بودن شما آرای شما رو به مشکلاتی میاندازه؟ با دیگران، با کسانی که باشون کار میکنید، آیا دیگران میبینن که شما یک مسیحی واقعی هستید؟ که شما برای ملکوت خداوند زندگی میکنید و متفاوت هستید از دیگران؟ زندگی شما، آمال و آرزوهای شما کاملا متفاوت از دیگر مردم هست؟ خداوند میگه مدت 10 روز رنج خواهید کشید. بله، ای مسیح عزیز، شما نیز آزمون خواهید شد. وفادار باش تا به مرگ امین باش. چه تسلی و نصیحت جدی هست. دوستان عزیز، من و شما فرا خونده شدیم تا به مرگ امین باشیم. وفادار باشیم به خداوند و نجات دهنده‌ای که تا به مرگ امین بود برای ما. و تنها راهی که ما میتونیم به این شکل زندگی کنیم از طریق وفاداری او هست، از طریق کارش به عنوان نجات دهنده ما که رنج کشید. او وفادار بود در همه آزمون‌هاش، در همه رنج‌هاش، با اینکه میدونست دقیقاً چه مصیبت و رنجی تحمل خواهد کرد، اما پیش رفت، به جسمانی رفت، به جلجته رفت، حتی جهنم رو در روی همین زمین تحمل کرد. در ساعت آخر رنجهاش او پیش رفت، وفادار موند تا به مرگ، تا شما قدرت و فیض بیابید که به او وفادار باقی بمونید تا به مرگ. و خداوند این حق رو داره تا از ما انتظار داشته باشه که به او وفادار باشیم. به علت وفاداری او به ما، حتی تا به این لحظه در دست راست پدر برای ما شفاعت میکنه، و زمانی که بازگرده به این جهان بار دوم در روی ابرها به ما وفادار خواهد بود. به چه علت ما نباید به او وفادار بمونیم؟ به چه علت ما به او خیانت کنیم؟ در صورتی که او کاملا وفادار به ما مسیحیان. و کسانی از شما که هنوز نجات نیافته اید، شما نمیتونید به او وفادار بمونید. شما وفادارید به گناه، شما وفادارید به نابودی خودتون، شما وفادارید به شیطان. سوال اینه که چه زمانی یک مسیحی وفادار هست؟ زمانی که فیض خداوند در دلش هست، او به گناهانش اعتراف میکنه، اعتراف میکنه که گناهکاره و میاد و در پای عیسی مسیح اشک میریزه، زاری میکنه بر گناهانش. وقتی که با هر چه که هست، با همه نیازهاش به سمت خداوند عیسی مسیح فرار میکنه برای رستگاری، وقتی که به دنبال فیض تا زندگی داشته باشه برای جلال خدای زنده، این فرد وفاداره. وقتی که اراده خودش رو کنار میگذاره، کاملا تسلیم اراده خداوند و پادشاه خودش میشه، دیگه به خودش تعلق نداره بلکه به خداوند عیسی مسیح تعلق داره، این فرد به او وفاداره. مگر خداوند به ما یاری بده تا وفادار باشیم، حتی تا به مرگ، تا این تسلی خداوند رو بشنویم، تا از او روی خوش رو دریافت کنیم، تا روی خداوند بر ما تابان گردد. آنگاهی که آماده میشیم برای دریافت تسلی خداوند، در این آیات میبینید که خداوند نه فقط روی خوش به کلیسای اسمرنا نشون میده، نه فقط به او نصیحت میکنه، بلکه اون رو تسلی میده. تسلی کلیسا با خود خداوند هست و این بسیار زیباست. اگر به این آیات دقت کنید و خواهید دید که 7 تسلی هست که به اسمرنا داده شده، همه اونها از خداوند ما عیسی مسیح میاد. اولین اونها این هست: من ازلی و تغییر ناپذیر هستم. آیه 8 رو دقت کنید: به فرشته کلیسا در اسمرنا بنویس که این را میگوید آن اول و آخر. خداوند میگه من از ازل وجود داشتم. من تغییر ناپذیرم تا به ابد. اسمرنا، تو فکر میکنی پایانی برای مسائل تو نیست؟ تو فکر میکنی هیچ راه حلی نیست برای مشکلاتت؟ تو فکر میکنی هیچ امیدی برات نیست؟ اما من به تو میگم، من اطمینان و امنیت و آینده ای تو هستم، گذشته ای تو، حال تو و آینده ای تو. من تغییر ناپذیرم، من الف و یا تو هستم. قبل از اینکه تو به دنیا بیاید و تا زمانی که به جلال وارد شوی، من خدای تو هستم، اول و آخر تو، از ازل تا به ابد. مترس. چه تسلی عمیقی هست، چه تسلی هست برای که ایماندار راستین که بدونه که خداوند عیسی مسیح تا به ابد با اوست و باقی است و تغییر ناپذیر. او اول و آخره. دومن، خداوند کلیسا را تسلی میده و میگه من پیروز هستم. به آیه 8 دقت کنید. به فرشته کلیسا در اسم الله بنویس که این را میگوید که آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت. اون قبر خالی که به یوسف آرمیتا تعلق داشت. خطی هست که مسیحیت رو جدا میسازه از تمامی ادیان زمینی. پیروزی خداوند عیسی مسیح بر مرگ. خداوند چنین میگه، میگه بله، تو رو به زندان میاندازن، عده‌ای از شما خواهید مرد، اما من در اونجا بودم، در قبر بودم، مرگ رو تجربه کردم. حتی بدترین چیزی که به بر سر تو خواهد آمد بر سر من اومده، اما من نه فقط مردم، بلکه از مرگ رستاخیز نمودم. من پیروز گشتم، من قادر متعال هستم و این پیروزی رو به تو نیز خواهم داد. پس تو نخواهی مرد، از مرگ دوم در امان خواهید ماند. این مطلبیه که میگه اسمرنا، تو زنده خواهی بود، زیرا من زندم و من تا به ابد زندم. تو باقی میمانی زیرا من تا به مرگ به تو وفادار بودم. پس وقتی که وارد زندان میشی و تو رو به مرگ میسپارند، تا به مرگ وفادار باش، زیرا من بر مرگ غلبه کردم به خاطر تو. من در بازه‌های قبر رو کشودم، از طریق رنج‌هایی که بر روی صلیب تحمل کردم و به جای تو عذاب رو تحمل کردم و زندگیم رو فدا کردم، به عنوان یک پیروز، نه به عنوان یک شهید، بلکه به عنوان یک پیروز، به خاطر شادی که در برابر من بود. این کار رو انجام دادم تا وقتی که نوبت تو بشه، تا بمیری، تو رو از مرگ بیرون بیارم و به تو رستاخیز بدم تا به حیات ابدی و پیروزی جاودان. لذا اسمرنا، هر چی که شرایط سخت بشه و زندون تو تاریک باشه و هر چی که آتشی که تو رو فرو ببلعه سوزان باشه و هر چی که فقر تو زیاد باشه و آزار تو که تحمل میکنی شدید باشه، من زندم، من آن پیروز هستم و من مرده بودم و زنده گشتم و اسم را تو به هر دو نیاز داری. نیاز داری تا من برای تو بمیرم و همچنین برای تو زنده گردم. دوستان عزیز، ما به چنین نجات دهنده نیاز داریم. نیاز دهنده ای که مرد و بهای گناهان ما را پرداخت و نجات دهنده ای که زنده است و ما را از چنگال اون شریر در امان نگاه می داره. و هر لحظه از زندگی با ما خواهد بود تا ما رو نگاه داره و به حیات ابدی برسونه. سوما، خداوند به کلیسای اسم نو تسلی میده با این عنوان که من همه چیز را می دونم. من اعمال سختی ها و فقر تو را می دانم و کفر کسانی را که خود رو یهودی میخونند میدونم. من همه مشکلات و مصیبت های تو رو میدونم. من نجات دهنده ای تو هستم. خدای قادر متعال که بر همه چیز واقف هست، همه نیازهای تو رو میدونم. گاهی وقتی مردم در یک سختی هستن، شما چه کار میکنید؟ میرید و دستتون رو روی شونه فرد میذارید و تنها چیزی که میتونید بگید این است که میدونم. میدونم چی میکشی. اما آیا واقعا شما میدونید اون فرد چه میکشه؟ گاهی نه، اما خداوند ما عیسی مسیح دقیقا میدونه که ما چه میکشیم. او در همه شرایط مثل ما وسوسه شد و او میتونه دستش رو روشونوی ما بذاره و بگه من میدونم، من همه چیز رو در مورد تو میدونم، من تو رو کاملا میشناسم. من اعمال تو رو میدونم، مصیبت های تو رو میدونم، فقر تو رو میدونم، کفر رو که به تو میگن میدونم. من میدونم که کنیسه شیطان به تو حمله میکنه، اما از اینها مترس، زیرا من میدونم که چه میکشی. و چه تسلی هست برای ما مسیحیان. یک مسیحی ممکنه دعا کنه و بگه خداوند تو من رو میدونی، من رو میشناسی، گناهان من رو میدونی، و هنوز به من روی خوش نشون میدی. متبارک باد خدای نجات دهنده ما، تو همه چیز رو میدونی خداوندا. تو میدونی که من تو را چنان که باید دوست ندارم، اما تو را دوست دارم خداوندا. تو خداوند و نجات دهنده من هستی. ولی تسلی عمیقی هست دوستان عزیز که خداوند شما رو به شکل عمیق و دوستانه میشناسه، اما همچنان شما رو دوست داره. چهارمن، خداوند کلیسای اسمنا و ما را تسلی میده و چنین میگه: در آنچه که من انجام میدم یک تعادلی هست. آیا متوجه این مطلب شدید؟ آیه 9: اعمال و سختی ها و فقر تو را میدونم، اما ثروتمند هستی. این تعادل رو میبینی؟ تو فقیری اما ثروتمند هستی. من هر دو رو به تو میدم. من اون چرا که تلخ با آنچه که شیرینه متعادل میسازم. حتی در اون سختی ها به تو آسایش میدم. گریه برای یک شب هست، اما صبح شادمانی از راه خواهد رسید. جایی که فقر هست تو ثروت رو تجربه خواهی کرد. جایی که آزمون هست تو شادی رو تجربه خواهی کرد. خداوند میدونه دقیقا چگونه این تعادل رو برقرار کنه. اون اعمال و سختی ها و مصیبت ها متعادل هست. و چه تسلی عمیقی به ما باید بده. خداوند همه چیز رو میدونه. هر آنچه که نیاز داریم به ما خواهد داد. اون میدونه دقیقا ما چه تجربه داریم. وقتی که به کلیسا میریم، کلیسا رو ترک میکنیم، به دنیا میریم، در بین مردم، خداوند میدونه که ما نیاز داریم تا حدی توبیخ بشیم. او میدونه ما نیاز داریم تا حدی تسلی یابیم. او همه چیز رو به شکل درستی و متعادلی به ما میده. این یک پزشک روحانی که اون داروی مناسب رو در زمان مناسب، به میزان مناسب، به موقع مناسب به ما میرسونه. یکی از دوستان من در جای موعظه میکرد در مورد رنج ها و سختی هایی که مسیحیان میبینن در بین افراد یک خونه سالمندان، و بعد از پایان موعظه یک خانمی نزدش اومد و گفت: خداوند باید من رو برگردونه به جایی که بودم. من نیاز دارم خداوند به من یک تودهنی بزنه. میبینید خداوند ما رو تنبیه میکنه و یا تودهنی میزنه به ما، نه تا ما رو نابود کنه، بلکه تا ما رو پاک سازه. خداوند میدونه دقیقا چگونه این اعتدال رو داشته باشه. توبیخ هست همراه با اون تسلی، جفا هست همراه با اون آرامش خداوند. اسمنا، من به تو دقیقا آنچه رو که بهش نیاز داری بهت میدم و تو رو برای جلال آماده میسازم. پنجمن، خداوند به ما تسلی میده و چنین میگه: من همه چیز رو تحت کنترل کامل خود دارم. خداوند به کلیسای اسمنا چنین میگه: بعضی از شما رو در زندان خواهند انداخت تا آزموده شوید، مدت 10 روز رنج خواهید کشید. این یک شماره نمادین هست. عدد 10 نمادی است از کمال. خداوند میگه تا اونجایی که ضروری هست به زندان میافتی. زندگی تو مثل 10 روز هست و من از تو مراقبت میکنم. رنج های تو محدود صرفا برای 10 روز، تا در قیاس با ابدیت که خواهد آمد، زیرا همه اینها تحت کنترل کامل من هست. این باید به ما تسلی زیادی بده دوستان. به طور طبیعی ما نمیخوایم خداوند همه چیز رو تحت کنترل داشته باشه، زیرا ما فکر میکنیم چیز خوبی در ما هست و ما میتونیم به شکلی به رستگاهی برسیم با اعمال خود. اما وقتی که فیض وارد زندگی ما میشه، ما پی میبریم به فقر خود، اون وقت اقتدار کامل خداوند تنها امید ما میشه. همه چیز بستگی داره به اینکه خداوند اقتدار کامل داشته باشه. اگر او به ما فیض نرسونه، ما تا به ابد به هلاکت خواهیم رسید. خدایی که اقتدار کامل داره، همه چیز رو تحت زندگی ما در کنترل داره و بیاری ما میاد. و به ما مصیبت میده، بله، اما فقط مدت 10 روز. امثال سلیمان فصل 23 آیه 18: زیرا به یقین ابدیتی هست و امیدت زایل نخواهد شد. خداوند چنین میگه به کلیسای اسمنا: من اجازه میدم تا این سختی ها ادامه داشته باشه تا زمانی که من مقدر دونستم، و این برای نیکی توست. بذارید یک مثالی بزنم. در نظر بگیرید که مادری میخواد برای یک طفلی غذایی رو آماده کنه و این غذاهایی که روی قوطی نوشته شده که چقدر پود و چقدر آب اضافه بشه، همه چیز باید به شکل دقیقی مخلوط بشه، نه یه ذره کم و نه یه ذره بیشتر. اون غذا برای یک طفله و مادر دقت میکنه تا اون میزان رو رعایت کنه و اون غذا رو برای اون طفل آماده کنه. خدای زنده نیست دقیقا به همین شکل مصیبت ها و سختی های ما رو اندازه‌گیری میکنه. تو نیاز داری به 10 روز تا رنج بکشی، این ضروری برای تو، یه ذره از این، یک ذره از اون. اما ما نمیتونیم این تصویر کلی رو ببینیم، ما به جزئیات نظر میکنیم و با خود میگیم چه مصیبت سختی است و ما پر از بی‌ایمانی و ناامیدی هستیم، نمیدونیم چگونه از این بن‌بست رهایی پیدا کنیم. اما خداوند میگه نه نه نه، به این شکل به قضیه نگاه نکن، تصویر بزرگ رو نظر بگیر. ببین من دارم چه کاری انجام میدم، من این مصیبت رو به تو میدم، این سختی رو به تو میدم تا تو رو آماده کنم تا ابدیت رو با من سپری کنیم. تصویر بزرگ رو در نظر بگیر. من خدای قادر متعال هستم، همه چیز رو تحت کنترل دارم، هیچ چیزی بر سر تو نخواهد اومد که بر سر دیگران نیومده باشه و تو هم با این وسوسه ها و آزمون ها به تو راه گریزی میدم تا از پا در نیای. لذا ناامید نشو، تسلی بیاب، من خدای قادر متعال هستم که همه چیز رو تحت کنترل و حاکمیت کامل خود دارم. ششمن، اسم ناتسلی یاب، زیرا رنج های تو کاملا هدفمنده. مدت 10 روز رنج هایی کشید تا آزموده شوید. من هدفی رو دنبال میکنم، به زندان افکنده خواهی شد تا آزموده شوید. خداوند هرگز اشتباه نمیکنه، همیشه کاری رو انجام میده که برای نیکی ماست. در ابتدای مطالعه این کتاب به شما گفتم که این کلیسای هفتگانه به فاصله تاریخی یک دیگه نیستن، که نامه اول به کلیسای قرن اول باشه، نامه دوم به کلیسای قرن دوم و نامه سوم به کلیسای قرن سوم و غیره. خیر، اما یک تداوم تاریخی هست. افسوس به گناه افتاده و اکنون اسمرنا درمان رو میابه تا به گناه نیفته، تا مانع افولش بشه. خداوند چنین میگه: من به تو اون راهی رو میدم که تو به گناه نیفتی. کارهای من کاملا هدفمنده، مصیبت‌ها، سختی‌های تو کاملا هدفمنده. مدت 10 روز رنج خواهی کشید تا آزموده بشی، تا بالغ بشی. در مورد هدفمند بودن مصیبت‌ها و سختی‌ها آرتور پینک چنین می‌نویسه. ایشون میگه اگر در بخاری دیواری شما دیدید که اون آتشی که شعله‌ور شده رو به خاموشی گذارده و فقط زغال‌های موندن که نیمه افروختن، شما صرفاً زغال تازه روی اون نمیذارید، بلکه اون زغال‌های نیمه افروخته رو با چوبی جابجا میکنید، به اون فوت میکنید تا اونها زنده بشن. و کار مصیبت‌ها و سختی‌های زندگی ما دقیقاً مثل همون چوب هست که زغال‌های زندگی ما رو روشن سازه، اون زندگی معنوی ما دوباره شعله ول بشه. این کاری که خداوند انجام میده، مصیبت ها رو وارد زندگی ما میسازه تا ما بازگردیم نزد او. جان کلوین از تصویر دیگه استفاده میکنه، اون از مثال الاغ استفاده میکنه که لجوجه و حرکت نمیکنه. حتی ما مسیحیان بعد از اینکه نجات می‌یابیم. گاهی مثل اون الاغ لجوج هستیم و رشد نمی‌کنیم و خداوند از یک میخ استفاده می‌کنه. از میخ مصیبت تا ما رو پیش برونه. تا رشد کنیم، تا جلو بریم. وقتی که این میخ مصیبت به ما زده میشه، ما باز می‌گردیم و جان خود رو با اون خوراک روحانی تغذیه می‌کنیم. راه‌های خداوند راه‌های ما نیست. او همیشه انتها رو از ابتدا در نظر داره و هر مصیبتی که بر سر ما مسیحیان میاد در نهایت برای خیریت ما هست. لذا باید خداوند خود عیسی مسیح رو شکر کنیم برای اینکه کارهای او همیشه هدفمنده. در نهایت هفتمن خداوند کلیسای اسمرنه را تسلی میده و چنین میگه: من کسی هستم که به تو وعده میدم و کسی هستم که اون وعده رو به کمال میرسونم. این پیام این شکل به آخر میرسه. دو وعده عالی در این پیام هست. اولا خداوند وعده میده که به اونها تاج حیات بده. آیه 10: تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو بدهم. این تاج مثل اون تاجی نیست که بر سر پادشاهان میذارن، بلکه یک تاجی از گل هست. وقتی که ما مصیبت رو تحمل کنیم به پیروزی میرسیم و این تاج گل بر سر ما گذارده میشه. این تاج گل به زبان یونانی استفانوس خونده میشه. استفانوس این تاج حیات هست. به زبان یونانی از این واژه استفان رو داره. استفان اولین شهید کلیسا بود که خداوند به او این تاج حیات رو داد. اما خداوند به اسمنا چنین میگه: این استفانوس فقط برای استیفان نبود، برای تو نیز هست، برای همه مسیحیان در همه اعصار. تو ممکنه زندگی تو از دست بدی، اما تاج حیات رو از دست نمیدی. من به تو این تاج رو میدم با تاج لطف خود. من در ابتدای اون مسابقه ایمانی تو هستم، در کنار تو هستم، با تو هستم در طول این مسابقه. تو رو به انتهای خط خواهم رسوند و بعد به تو این تاج حیات رو عطا خواهم کرد و این تاج هرگز از شما گرفته نخواهد شد. هر چه که ما در این زندگی تحمل میکنیم، هر سختی، هر مصیبت، هر عذاب، هر آزار طراحی شده تا ما رو به اون تاج حیات برسونه. وقتی که ما به جلال برسیم و این تاج رو از سر برداریم و اون رو در پای خداوند ما عیسی مسیح بیاندازیم و بگیم: نه به ما بلکه جلال به نام تو باد تا به ابد و ابد. اینید، همه زندگی ما مسیحیان برای زندگی بعد هست که خواهد آمد. در این زندگی ما آماده میشیم برای ابدیت. فرض کنید شما به یک مهمونی دعوت شدید، مهمونی جشن تولد، و بعد مادر شما به شما میگه که شما حالا یک طفل کوچک هستید، مادر شما به شما میگه قبل از اینکه به اون جشن تولد بری باید پاک بشی، من باید تو رو کیسه بکشم، و بعد میاد با اون کیسه شما رو قشنگ میشوره و بعد موهای شما رو شونه میزنه تا تر و تمیز وارد اون جشن تولد بشید. یک روز خداوند ما عیسی مسیح شما رو به حضور پدر آسمانی کامل و بی عیب معرفی خواهد کرد، برای چیزی بسیار باشکوه تر از یک جشن تولد. در اون جشن تولد بچه ها گاهی بهشون یک تاج کاغذی میدن، اما برای این جشن آسمانی ما تاج های دریافت خواهیم کرد. تاج هایی که به ما یادآوری میکنه از رنج های مسیح برای ما، و ما با او پیروزمند خواهیم بود. و در اون جشن باشکوه میهمانی پسر خدا می نشینیم همراه با ابراهیم، اسحاق و یعقوب و دیگر ایمانداران راستین. هر آنچه که در این جهان خداوند با ما انجام میده، همه مصیبت ها و سختی ها برای آماده سازی ما هست برای جشن باشکوه آسمانی. و مثل بچه های کوچک وقتی که ما رو پاک میکنن، ما ممکنه گریه کنیم، دست و پا بزنیم، و وقتی که ما رو کیسه میکشن ممکنه فریادمون بلند بشه. اما این خداوند که داره ما رو پاک میکنه، پشت گوشهای ما رو پاک میکنه، ما رو تمیز میسازه، موهامون رو شونه میکشه برای جلال. همونطوری که مادر به اون بچه میگه، بچه کوچک وقتی که گریه میکنه و میخواد در بره، میگه ساکت باش، تکون نخور، این برای خودته، برای اینکه بهتر بشه. هرچه که بیشتر تقلا کنی بیشتر طول میکشه، تو باید پاک بشی. و همین شکلی که خداوند ما عیسی مسیح به ما میگه آرام باش، تکون نخور، فقط 10 روزه، 10 روز رنج خواهی کشید و بعد از این مصیبت خلاصی خواهی یافت. زیرا مصیبت های ما که برای مدت کوتاهی است، بار بسیار سنگین تری از جلال رو به دنبال خواهد داشت. سپس خداوند ما عیسی مسیح وعده دومی رو میده. وعده دوم چنین هست: هر که غالب آید از مرگ دوم آسیبی نخواهد یافت. مرگ دوم یعنی افتادن به جهنم. مرگ اول، مرگ اول شماست. و چگونه از مرگ دوم در امان میمونید؟ از طریق تولد دوباره، از اینکه از نو زاده بشید، از طریق توبه کردن و ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح برای رستگاری. شما از مرگ دوم در امان میمونید وقتی که اون زندگی دوم رو زندگی میکنید، اون خلقت تازه رو در عیسی مسیح. اسمرنا، تو فقیر هستی، من فقر تو رو میدونم، اما تو ثروتمندی. دوستان عزیز، آیا شما نیز میتونید این رو بگید و بگید بله من فقیرم اما در مسیح ثروتمندم؟ آیا شما همه فقر خود رو در دست‌های خداوند عیسی مسیح قرار داده اید و همه تسلی خود رو در او یافته اید؟